خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث در این بود که برخی از بزرگان قائلن به این که حق نازلترین مراتب ملک است و برای ملکیت مراتب قائل شدند. عرض کردیم که این کلام ببینیم صحیح است یا خیر، چون ملک یا از مقوله اضافه است یا از مقوله جده، به هر یک از این دو معنا آیا حق صدق می کند این مقوله در حق او یا اینکه صادق نیست در حق او. طور بحث اجمالا باز عرض بکنم که چرا ما به اینجا رسیدیم. اجمالی از مباحث گذشته این بود که چون کلام در این بود که آیا قبول در باب وصیت حق است که از مورث منتقل به ورثه می شود یا اینکه نه این حق نیست، بعد اگر حق است از حقوق قابله انتقال هست یا خیر. در مرحله سوم هم بحث در این می شد که قبولی که منتقل به ورثه شده است، این قبول اگر به عنوان حکم باشد اثری دارد و اگر به عنوان حق باشد اثری دیگری دارد. ما تمامی این بحث به خاطر این آمد که ما گفتیم اول باید توضیح بدیم حق چیست، بعد حکم معلوم بشود، تقابل بین اینها ما روشن بشود، بعد از اینکه معلوم شد اون موقع میفهمیم که این آیان که گفتن حق است آیا درسته یا نه. فلذا در مباحث گذشته عرض کردیم حق از نظر لغت به معنای ثبوت است و جمیع مواردی که کلمه حق در آیات مبارکات آمده بود یک نحو برمیگشت به معنای ثبوت و در اون معنای ثبوت ملاحظه میشد که عرض کردیم آیات را هم خواندیم و رسیدیم به این که آیا حق را که بعضیا ملک دانستند یا سلطنت درست است یا خیر. چاره‌ای نداشتیم جز این که بگیم ملک را اول باید معنا کنیم، بعد ببینیم تعریف ملک و ماهیت ملک بر حق صدق میکند یا خیر. در رابطه با اینکه آیا ملک دارای مراتب است به شدت و ضعف یا دارای مراتب نیست، بعد از بیان ماهیت ملک روشن خواهد شد که آیا مراتب به شدت و ضعف دارد یا مراتب به عنوان شدید و ضعیف ندارد ملکیت. احتمال اولی که در باب ملک دادن اینه که از مقوله اضافه باشد. مقوله اضافه همونطور که در منطق خواندید اضافه از مقولاتی نیست که استقلالاً در خارج وجود داشته باشد، مثل وجود جواهر. خب جوهر هم مقوله است اما وجود استقلالی دارد. در تعریفش میگیم اذا وجد فی الخارج وجد لا فی موضوع، در مقابل عرض که اذا وجده وجده فی موضوع. لذا شما بیاض را مستقلن در خارج نمیتونید به هر حال بگید وجود دارد، یا پناه برده است به مثلا کاغذ یا به گچ یا به برف یا امثال ذلک. جسمی است از اجسام که از جواهرن، بیاض به او چی پناه میبرد، ولی چیز مستقلن به نام بیاض در خارج نداریم. پس بنابراین اضافه هم از مقولاتی است که اذا وجدت فی الخارجه وجدت فی موضوع لا فی موضوع، این نوع روشنه. حالا پس بنابراین مقوله اضافه تابع وجود اون چیزیست که معروض اضافه است و اضافه بر او عارض شده. اگر اون معروض قابل شدت و ضعف باشد به تبع او گفته می شود این عارضم شدید و ضعیف است، مثلا کیف. کیف در شدت و ضعف هست. حالا اگر این اضافه در کیف پیدا شد به تبع کیف که قابل شدت و ضعف است و شدید و ضعیف دارد، این اضافه را میگن شدت و ضعف پیدا میکنه. مثلا حرارت کیف است، از مقوله کیفه. حرارت که از مقوله کیف است، حرارت داره شدت و ضعفه. حرارتی که مثلا در آهن یا فولاد هست بعد از اینکه حرارت بگیره چه درجه از حرارت در خودش جمع میکنه، ولی حرارتی که مثلا در زغال باشد به اون درجه نیست. درد داریم. باز یا حرارتی که فرض کنین در از مثلا نفت مشتعل که روشن کرده باشن باشه، باز به درجه حرارت زغال نمیرسه، اون بیشتره. حالا جسمی که حرارت، شیئی که حرارت پیدا کرده است، مثلا حرارتی که به واسطه در مثلا آهن هست، میگیم اون احر است از حرارتی که در چی مثلا زغال هست. حالا لونی باشد در این حرارت، به همون نسبت گفته میشود. یا جسمی که این حرارت به اون نسبت داده شده است و اضافه به اون شده است، به تبع شدت و ضعفی که در حرارت است، اون شیئی که حرارت بهش اضافه شده است، اونم میگن داره شدت و ضعف است. و حال این که بلا واسطه در اون شدت و ضعف نبود، به واسطه این که چون در حرارت که از مقوله کیف است شدت و ضعف است، اون جسمی که این حرارت در او پیدا شده است، به تبع اون جسم میگن داره شدت و ضعف است. ازا میگن این جسم احر است از اون جسم، حرارتش بیشتر است. و حال این که اولا و به ذات بیشتری و کمتری مال خود حرارته، به تبع او چون همراه شده با این جسم، لذا میگیم آقا این جسم حرارتش بیشتر است از او. لذا میگیم حدید احر است از فهم. مثلا ولو این که در خود این به اصطلاح حرارت فی حد نفسها، یعنی در خود به اصطلاح جسم فی حد نفسها حرارتی نباشد، مثلا جوهر، یا در بحث جده اینجا هم همینطور. اتصافش به شدت و ضعف بالواسطه است نه بلاواسطه. خب اصل جده چی هست؟ احاطه محیط بر محاط. در ماهیت احاطه محیط بر محاط فرقی ندارد، هر چیزی احاطه محیط بر محاط شد صدق کرد، میگیم از مقوله جده است. ولیکن در مقام مقایسه، پای مقایسه به میان آمد، میگیم این بیشتر است از او. مثل مثلا احاطه عبا یا قبا بر بدن انسان بیشتر است از احاطه امامه یا کلاه بر انسان، بر رأس انسان. دقت دارین؟ جد فی حد نفس شدت و ضعف درش نیست، زیاد و نقصان درش است. زیاد و نقصان. پس اگر ملک از مقوله جده باشد، پر واضح است که در اینجا دیگه بحث شدت و ضعف نیست. اگر از مقوله اضافه باشد، باز اضافه به ماهی اضافتون در شدت و ضعف نیست. بالعرض و بالواسطه شدت و ضعف پیدا می کند، ولی به ذاتها شدت و ضعفی درش نیست. فاذن اگر در ملک چه از مقوله اضافه باشد، چه از مقوله جده باشد، شدت و ضعف نیست، کیفه یمکن القول به این که حق از ضعیفترین مراتب ملک است؟ چون مرتبه ضعیف گفتی باید مرتبه شدید هم باشد. ضعیفترین مرتبه و ادنا مرتبه ملک حق است. پس این قول اساساً و رأساً باطل می شود. چرا؟ چون در ملک شدت و ضعفی نیست، چه از مقوله اضافه باشد چه از مقوله جده باشد. اگر در ملک شدت و ضعف نبود، ما ملک ضعیف نداریم تا اسم او رو بگذاریم حق و بگیم حق عبارت است از ملک ضعیف. حالا بحث زیاد و نقصان راه دارد، ولی ربطی به محل بحث ما ندارد، چون اون کسی که مدعی این شده است که حق از داخل در ملک است، اونم مرتبه ضعیفه، کاری به زیاد و نقصان ندارد. و ما دیگه حالا بحث این که چه چیزی در باره ملک متصور است و چه چیزی متصور نیست، او اجنبی از محل بحث. بله در باب ملک زیاد و نقصان معقول است، که ما اینکه در جده زیاد و نقصان معقول بود. مثلا فرض کنین اگر کسی مالک عین و منفعت هر دو باشد، با اون کسی که مالک عین تنها باشد ولی منفعت رو اجاره داده است به دیگری، یا اینکه نه مالک عین تنهاست منفعت را عاریتاً قرار داده برای دیگری، اینها محقق است و صدق می کند، ولی ربطی به محل بحث ما در واقع ندارد. چون ما می خواهیم بگیم آقا حق داخل در ملک هست به اعتبار مرتبه ضعیفه یا نه، نمی خواهیم بگیم حق داخل در ملک هست به اعتبار محدودیت ملک و نقصان ملک از جای دیگر. این دیگه کسی ادعا نکرده. اونهایی که دام ما اصل این مطلب که هست یا نه، ما بر مبنای خود و اونها داریم حرف میزنیم، نمیخوایم بگیم این حرف درسته یا نه، ما داریم طبق مبنای اونهایی که داخل در مقوله دانستن و حالا یا در اضافه یا در جده، طبق این مبنا داریم جواب میدیم به اونها. ولیکن اصل حرف که حالا از داخل در مقولات هست یا نه، این رکما نخواستیم اثبات بکنیم و نخواستیم بگیم قبول داریم که این حرف را در بحث بی گفتیم که اصلا بحث ملکیت امر اعتباری است، داخل در امور تکوینیه نیست که ما، ولیکن اعتباری است که بر این اعتبار آثار تکوینی و خارجی و واقعی مترتب می شود. خب چه باید گفت؟ خب حالا اینا فرمایشاتی بود که قبول نداشتیم. حق را داخل در مرتبه مراتب ملک قرار ندادین، چون ملک داره مراتب نیست. و چه باید گفت؟ مرحوم شیخ رضوان الله علیه در این مقام بیانی دارند که به درد ما در اینجا کاملا میخورد و خیلی هم راه و شاه هست برای بحث ما در اینجا، و این معنا رو دقت کنین، بعد نتیجه‌ای که میخواییم بگیریم بر اساس این مبنا هست. گرچه خیلی از آقایان در اینجا مطالبی بیان کردن، ولی بقیده بنده خیلی برهانی نیست مطلب، بیشتر جنبه خطابی دارد، نکته از یک جا کلمه از جای دیگر اینا، ولی نتیجه‌ای که میگیرم اینه گاهی از اوقات در خود کلام همون فرد واحد حتی گاهی از اوقات صدر و ذیلش با هم سازش ندارد، ولی مبنایی اگر بحث کنیم به همین نحو قشنگ روشن میشود که اصلا حق چیست و این حق قابل انتقال هست یا نه، حق قابل اسقاط هست یا نه، اینا رو توضیح میدیم. در اینجا میتونیم اینجوری بگیم که حق به حسب معنای لغوی که معلوم شد به معنی ثبوت، حقی رو که الان داریم بحث میکنیم حقی است که در اصطلاح فقها هست. حق به حسب مصداق در هر موردی اعتبار خاصی است. پس اولا حق در همه جا اعتبار است، ولی به حسب موارد این اعتبارا فرق می کند. پس حق به حسب مصداق در واقع مصداقا هم یک امر خارجی موجود نیست، حق امر اعتباری است، ولی این اعتبار به حسب موارد متفاوت می شود و آثار و مختلفه هم دارد به حسب مورد. پس خود حق به ما انه اعتبارون هیچ تفاوتی موردی با موردی دیگر ندارد، و این در این به حسب این مرحله کاری با آثار حق ما نداریم، ولی به حسب موارد در هر موردی اعتباری می شود غیر از موردی دیگر. مثلا حق هزانت اعتبار خاصی است که این اعتبار در حق خیار نیست، ولذا تفاوتشان هم به اعتبار این موارد هست نه به لحاظ اصل اعتباری بودن. ففیم کل موردین اعتبارون خاص که یختلف با اعتبار در موارد دیگر به لحاظ اون موارد. حق ولایت چیه در حقیقت؟ حق ولایت غیر از این که اعتبار می کند شارع ولایت، اعتبار می شود ولایت حاکم، اعتبار می شود ولایت اب یا ولایت جد، عرض کردیم این دیگه ولایت تکوینی موضوعا خارج می شود، اعتبار در دایره اعتبار آمده است. ولایت حاکم در موارد تشریعیات این امر اعتباریون کما اینکه ولایت الاب ایزن امرون اعتباریون، ولایت جد هم امرون اعتباریون، آثار خاصی هم دارد. از احکام نفس این اعتبار جواز تصرف اون ولی هست در اموال مولا علی، حالا یا جواز بگیم تکلیفی است یا اینکه جواز وضعی. و غیر از اعتبار ولایت برای این احکام و برای این آثار به اعتبار دیگری نیاز ما نداریم. این تمام ماهیت حق ولایت است. یا مثلا فرض کنین، پس بنابراین نتیجه شما می شود وقتی میگیم که حق ولایت، حق الولایه، اضافه اضافه بیانیه می شود، یعنی حقی که بیان است از ولایت. حق الهزانه یعنی اضافه بیانیه است، یعنی حقی که بیان است از هزانت. چیست؟ اعتبار سرپرستی اون طفل، این معناش. این اعتبار خاص آثاری هم دارد. آثارش این است که به هر حال انفاق بر او از اموال او جائز می شود برای این شخص، و اون چه که به منفعت او و مصلحت او هست باید این شخص ولی، این به اصطلاح حاضن، اونها رو رعایت کند. حق و تولیه، حق و نظاره، یکی رو ناظر تعیین می کند شخص. حق نظارت یعنی حقی که بیان است از اعتبار این که انهو ناظرون. حق و تولیه یعنی حقی که بیان است از این که اعتبار کردن برای او متولی بودن و به اصطلاح تصرف داشتن در اون مال. حق و شفعه، حق القصاص، حق القسم، حق الرهانه. حق الرهانه یعنی چی؟ یعنی این که اعتبار کرده ان رهن بودن اون مال را برای این شخص، که به مجرد همین اعتبار و رهانه کم وساقت می شود. این آقا در صورتی که مدیون امتناع کند از پرداخت دین، از این مال مرتهن چه کار می کند؟ آقا به بیع او استیفاء حق خودش را می کند، طلبگار و مرتهن. پس اینها اموری است که در این موارد مختلف استفاده می شود. حالا در اینجا حق الرهانه عرض کردیم، غیر از اعتبار این که این عین وثیقه باشد چیزی دیگری نیست. حق التهجیر یعنی اعتبار این که این شخص اولویت پیدا می کند نسبت به او. حق الاختصاص در خمر، دیروز عرض کردیم اگر خیلی خمر شد مالکیت ندارد ولی حق دارد صاحب الخل، و این حق الاختصاص پیدا می کند، یعنی صرف اعتبار اختصاص این شخص به اون حق در مقابل شخص دیگر، که دیگران دیگه حقی اختصاصی پیدا نمی کنند. دیگه نازل لازم نیست که شما اعتبار ملکیت کنید برای این آقایی که به هر حال خل او شده از خمر، یا اعتبار سلطنت کنید، اینا نیاز نیست. اثر اولویت یا اختصاص این است که دیگران نمی توانند مزاحمت با او داشته باشند در این به هر حال خمر. پس باید شما در همه این موارد یک نحوه از اعتبار بدانید حق را. پس اولا حق امرون اعتباریون، پس همین که گفتیم امرون اعتباریون خارجون من المقولات. ثانیا در هر موردی اعتبار خاصی است، پس یفترق کل اعتبارین مع اعتبارین آخر به حسب موارد، نه به لحاظ اصل این که اعتبار است. پس در اصل اعتبار بودن همه حقوق علسویان و همه اونها یک ماهیت بیشتر ندارن که همون اعتبار باشد، و اختلافشان به حسب موارد است. پس این چون تهجیر با هزانت و این دو با رهانت و این سه با مثلا ولایت و غیر ذلک مخالفن با یکدیگر، پس اعتبارهای در هر یک از اینا مخالف است با اعتبار سایر موارد. این خصوص اون چیزی است که در اینجا در رابطه با حق میشه گفت. پس حق نه ملک است و نه سلطنت، نه ملک است نه سلطنت، بلکه الحق و اعتبارون خاص به حسب مورد. اگر دلیلی در بعضی از موارد وجود داشته باشد که اون دلیل دلالت بر این دارد که حق در اون مورد به معنای سلطنت باشد، ما در اون موارد که دلیل خاص داریم تابع و دلیلیم و اونجا حق را به معنای سلطنت معنا می کنیم. مثل اینکه در باب قصاص و من قتل مظلوماً فقط جعلنا لولیه سلطانا، خب این جعل سلطنت شده است. خب قهرن فقط جعلنا لولیه سلطانا دلیل می شد که در اینجا یک نوع سلطنت، حق را به معنای یک نوع سلطنت گرفتن، که پس بنابراین حق قصاص می شود یعنی سلطنت بر قصاص. خب مسلطون علیه هست که عبارت باشد اون کسی که به اصطلاح قتل را انجام داده است. ولی اگر دلیلی نباشد، ما همون معنای مناسب را باید در نظر بگیریم. حالا اگر در جایی یک اعتبار خاص نتوانیم ملاحظه کنیم، معنای اعتباری مناسبی نتوانیم در اونجا استخراج کنیم و استنباط کنیم، چه کار باید کرد؟ مثلا در باب حق شفعه، اینجا اعتبار شفعه یعنی شفعه یعنی ذم شیء مع شیء آخر، شفیع را شفیع گفتن چون به هر حال ذمیمه می شود این به اصطلاح شفاعت کننده با شفاعت شونده برای رسیدن به حاجت و مطلوب، اینکه حضرات معصومین علیهم السلام شفعا هستند، یعنی جبران نقص ناقص به وسیله کمال کامل. اینجنینه. خب در شفعه چه اعتباری میخواین شما در نظر بگیرید؟ معنای اعتبار خاص در اینجا غیر از همون مسئله سلطنت بر ذم حصه شریک بر مال خودش چیزی دیگری قابل در واقع تصور نیست. سلطنت، چون شفیع در باب اموال این چنین است که حق شفعه دارد، یعنی میتواند در مقام فروش اون شریک حصه خودش را، این شریک ذمیمه کند حصه فروخته شده او را به همون ثمن به اموال خودش. اون آقای سفر میگه آقا من وقتی میگه که مثلا شفعت و مالک به مالی، پول رو میدهد به اون خریدار اگه پول داده باشد، یا اگه نداده میده به فروشنده و اون مال رو میگیرد و تماماً میشود مال برای خود اون آقا. دقت کردیم؟ این حق شفعه. اینجا اعتبار شفعه، اعتبار معنا ندارد، شفعه خودش هست، یعنی این انضمام بوده. دقت کردیم؟ این انضمام بوده است، پس این ذمیمه بوده دیگه، نیازی نیست که باز ما دوباره اعتبار کنیم. پس چه جور معنا میکنیم حق شفعه را؟ یعنی میگیم سلطنت بر ذمیمه کردن مال شریک به مال خودش. پس اعتبار ملکیت حصه شریک معنا ندارد در اینجا، برای خاطر این که این شخص مالک که نیست مگر بعد از اخذ به شفعه، نه به صرف این که این ذوالحق شد. پس این اعتبار ذمیمه کردن معقول و متصور نیست در اینجا. یا در باب حق خیار هم همینطوره. حق خیار به معنای سلطنت بر اختیار احد و شیئین، احد و طرفین است، سلطنت بر اختیار. خوب دقت کنین، حق الخیار نه اینکه سلطنت بر فسخ و امضا هر دو، این معقول نیست، الان هم عرض میکنیم. حق الخیار یعنی سلطنت بر اختیار احد و طرفین، یعنی بر اختیار فسخ یا اختیار امضا، نه اینکه اعتبار کنیم او را مختار. اینجا نمیام حق الخیار معنا بکنیم، یعنی ما اعتبار میکنیم انه مختارون. چرا؟ چون اعتبار این که این شخص مختار باشد در واقع در قوه این است که این آقا ترجیح داده است الان یکی از این دروانی که هنوز ترجیح نداده. پس اعتبار کونهی مختارن یعنی اعتبار کونهی مرجحن اما للفسخ اول امضا، والی که هنوز کاری نکرده، نه فسخ کرده نه امضا. اگه مثلا مدت خیار طویل المدهی باشد، یا سه روز خیار حیوان بره مشتری، الان صدق میکند که انهو مختارون، یعنی حق الخیار دارد، ولی کن حق الخیار داشتن غیر از این است که بگیم الان او مختار است. مختار است به این معنا که یعنی او میتواند هر یک فسخ و امضا داشته باشد، این درسته، ولی مختار این که به این معنا که یعنی اختیار کرده یکی از این دوتا را، هنوز کاری نکرده است که بگیم اختیار کرده است، نه فسخ کرده نه امضا کرده است. لذا باید بگیم که حق الخیار یعنی سلطنت بر اختیار، معنای حق الخیار یعنی از سلطنت و علل اختیار. پس اگرم سلطنت معنا شد، یعنی حال سلطنت مثل حال ملک است، یعنی هر یک از این دوتا رو میتونه انجام بدهد، نه اینکه حالا بعضی گفتن آقا حق الخیار سلطنت علا احد الامرین، این غلطه، چون احد الامرین مردد فی حد نفسه، چون عنوان احد الامرین هم بر فسخ صدق می کند هم بر امضا. ما امر مبهم در واقع نداریم، در عالم ذهن می تونیم بگیم امر مبهم داریم، احد الامرین مصداق خارجی ندارد، ولی اینکه شما می خواهید بگی که حق الخیار یعنی حق بر احد الامرین، حق بر احد الامرین لا وجود له خارجان، احد الامرین موجود فقط در ذهنه. پس حق الخیار را به معنای به اصطلاح حق بر احد الامرین من الفسق و الامضاء معنا کردن غلط است، چون عرض کردیم که امر مردد در خارج ما نداریم تا اینکه به اصطلاح بگیم ملک بر امر مردد متقوم شده است یا سلطنت متقوم به امر مردد بشود. پس ملک و سلطنت تعلق میگیرد به ترجیح احد الامرین علی الاخر. این آقا سلطنت دارد که امضا کند یا فسخ کند، سلطنت مالک است که امضا کند یا فسخ کند. مثلا شیخ انصاری میفرمودند خیار یعنی ملک، فسخ و امضا. ببینید مالک این دو تا است، درسته، سلطنت برای یکی از این دو دارا درست است، اما بگیم اعتبار میکنیم احد الامرین رو برای او، اولا اعتبار اینجا غلطه، چاچه برسد به این که اعتبار یک امری که لا وجود له فی الخارج که عبارت باشه از اعتبار احد الامرین من الفسخ و الامضاء. پس مقوم اعتبار احد الامرین، اعتبار ملک در اینجا ما باید بگیم، لذا شیخ تعبیر ملک میکند، خیار یعنی ملک فسخ و امضاء، یا به تعبیر مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه خیار، حق الخیار یعنی سلطنت بر فسخ یا امضاء. مقومش چیست؟ یک چیز بیشتر نیست و اون این است که ترجیح بدهد آقای ذوالحق و ذوالخیار احد الامرین را، اما الفسخ او الامضاء. پس حاصل کلام این شد که ما تا اینجا حق را به معنای ملک نمی دانیم، حق را به معنای سلطنت نمی دانیم، حق را یک نوع اعتبار می دانیم به عنوان معنای اولی، ولیکن کل اعتبارین به حسب موارد مختلف می شود، ولی به ما هو اعتبارون اختلافی در بین نیست، الا در بعض از موارد که دلیل خاص آمده است و حق را به معنای آخری غیر از اعتبار گرفته است، اونجا الدلیل هو المتبع، و الا در مواردی که دلیل خاص وارد نشده ولی اعتبار در اونجا بی‌معناست. دقت کردیم؟ مثل حق شفعه عرض کردیم اعتبار در اینجا معنا نداشت. پس بنابراین معنای حق در اصطلاح عبارت شد از اعتبار خاص، معنای لغوی او ثبوت، معنای اصطلاحی او اعتبار خاص. تا اینجا که این مطلب روشن شد، معنای حقم روشن شد، حالا ببینیم اسقاط در کجا و نقل یا انتقال در کجا صحیح است در کجا صحیح نیست. اسقاط را اول معنا کنیم یعنی چی؟ مثلا میگن آقا این حقی داشت و حق را اسقاط کرد، اینا باید معنا بشه. معنای اسقاط بعضی ها معنا کردن اسقاط ای العفو، این صحیح نیست، توضیح میدیم چرا. اسقاط معنای او رفع اضافه خاصه است یا اخراج مورد هست ان کونهی طرفا للاضافه، در باب حق اضافه قهرم وجود داره، معنای نسبت و اضافه هست، لذا میگیم ذوالحق و من علیه الحق. حتی در اونجایی که اگر باب مخاصمه هم نباشد باز به هر حال اضافه است. فرض کن حق الهیازه دارد، حق الهیازه دارد، در باب هیازت کسی نیست، ولی کن این الان ذوالحق است، یعنی اولویت برای این است. پس مز اضافه می شود این شخص با اون زمین، بعد در نتیجه این اولویت پیدا کرده از سایرین، حق اولویت دارد. پس اضافه در اینجا هست، ولی اگر این ملاحظه نشود اون زمین بگیم آقا ذوالحق است، میگه یعنی چی؟ پس بدون اضافه حق اصلا مفهوم ندارد. پس در اینجاها اگر گفتیم اسقاط کرد یعنی چی؟ یعنی اضافه را از بین برد، معنا در جایی که اضافه طرفینیه وجود داشته باشد، یا اینکه نه طرفیت خودش را از اضافه از بین برد، یعنی قبلا به نسبت به این زمین اولویت به من نسبت داده می شد، من این بودن خودم به عنوان طرف این اولویت را اسقاط کرده ام، یعنی این طرفیت را از بین بردم، دیگه من طرف این زمین نیستم. پس در نتیجه این زمین به نسبت به کل احد می شود علی‌السویه، و کسی اولا از سایرین به نسبت به این زمین نیست. پس یا اسقاط اصل اضافه و نسبت می شود، یا اسقاط طرفیتش للاضافه می شود، کاری به نسبت ندارد. خب واضح است وقتی طرف از بین رفت اضافه هم از بین می رود، چون اضافه مقولیه قوامش به طرف اینه، یکی از دو طرف یا هیچ کدوم از دو طرف نباشد اضافه قهرن نیست. نسبت قوامش به منتسبه این است، اگر احد و طرف این نباشد دیگه نسبتی نیست. حالا شما اسقاط کردید، یعنی طرفیتتان را للاضافه از بین بردید، نسبتی نیست باز. یا نه اسقاط کردی یعنی خود نسبت را از بین بردی، البته از بین بردنش اعتباری یا اعتبار میکند یعنی با اون کار نسبت پیدا میشود. بعد اسقاط کردید یعنی چی؟ اعتبار این نسبتی که امر اعتباری بود و اعتبارم وجود داشت، این نسبت را از بین بردین، دیگه ما در اینجا نسبتی اگر نبود طرف هم قهرم به طریق اولا نیستیم. ولیکن تحقیق اینه که ما همون رفع الاضافه را اسقاط بدانیم، نه اخراج مورد عن طرفیه را اسقاط بدانیم. اسقاط به خود اون اضافه کار دارد، نه به کونهی طرفن. چرا؟ برای خاطر این که غرض از اسقاط گاهی از اوقات اسقاط از اصل است، یعنی از ابتداء امر. خب اینجا از اول ثبوتی ندارد، ولی اگه معنای دوم را شما ملاک در اسقاط قرار بدین، باید اول یک نسبتی محقق بشود تا بعد طرف پیدا بشود، یعنی نسبت همزمان با نسبت طرف درست می شود، بعدا شما طرفیت را بردارید. خب اونجایی که غرض از اسقاط از اول این است که اصلا نسبت درست نشه، با معنای دوم سازش نداره. طبق معنای دوم، طبق معنای دوم دیگه اسقاط معنا پیدا نمی کند، ولی به معنای اول اسقاط معنا پیدا می کند. حالا اسقاط تتمی از توضیحش هست انشاءالله فردا، بعد ببینیم کدوم قسم از حقوق قابل اسقاط است و کدومی که از حقوق قابل اسقاط نیست، تا برسیم بعد به محل بحث. به مناسبت این بعد بحث انتقال حقی به حق به دیگری را هم بیان میکنیم، اون موقع ببینیم حق وصیت از حقوق است یا خیر، بعد این حق قابل اسقاط یا انتقال هست یا خیر انشاءالله در جلسات بعد. صلی الله علی محمد و آله. بله اعتبار خاص باید حق اعتباره به ماه الحق و به ماه به اعتبار، اما حق به مناسبت هر موردی اعتبارش فرق میکنه با اعتبار جای دیگه. نه نه، ما چون قبلا گفتیم، در چند جلسه قبل گفتیم آقا اعتبار به تنهایی معنا نداره، حقم تا اضافه به چیزی پیدا نکند معنا پیدا نمیکنه. حق به ما و حقون، لذا گفتیم ثبوت به معنای ثبوت به تنهایی بی معناست. حقم بدون اینکه اضافه به چیزی پیدا بکنه اصلا حقی نداریم. شما یک حقی دارین غیر مضاف به چیزی؟ ها؟ یه چیزی بگید نگید، مثلا نه ولایت بیارید، نه مثلا هزانت بیارید، نه مثلا تهجیر بیارید، نه مثلا فرض کنین خیار بیارید، اینا همه رو بذارین کنار، یه چیزی بگیم آقا داریم غیر از اینا به نام حق نیست.